أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یکی از فروع فصل اول این بحث آن است که مطاع بودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اذن خداست و چون بالقول المطلق مطاع است پس معصوم است و چون معصوم است پس مجتهد نیست بلکه با وحی تلقی میکند. چرا؟ چون اگر احکام و دستورات را با وحی تلقی نکند احتمال خطا راه دارد و اگر کسی قائل به تفویض شد، یعنی برابر اون روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد بیان احکام به رسول خدا تفویض شده باشد و تفویض هم به همین معنای مصطلح باشد که اختیار به پیغمبر واگذار شده باشد نه به معنای توجیهی اون روایات که اون معنای توجیهی صحیح هست، اگر تفویض شده باشد تفویض سه محذور دارد که دو محذورش در بحث دیروز گذشت. تفویض به دو برهان عقلی مستحیل است. محذور سومش این است که اگر خداوند بیان شریعت را در بخشی از امور به پیغمبر واگذار کرده باشد و در اون بخش وحی در کار نباشد، اونگاه پیغمبر با سایر مجتهدین فرقی ندارد. سایر مجتهدین برابر با ادله موجود استنباط میکنند، پیامبر هم به استناد ادله موجود و ظواهر موجود استنباط میکند، میشه مجتهد. وقتی استنباط شد رأی او می شود ظنی نه قطعی، ولو ممکن است مطابق با واقع باشد، برای اینکه او به استناد اصول و قواعد و ظواهر لفظی استنباط می کند. این الفاظ و ادله نقلیه یا سندن ظنی هن یا دلالتن یا هر دو. مثلا قرآن کریم سندن قطعی است ولی بسیاری از آیات دلالاتش ظنی است، چون نص که نیست، ظواهر است، اطلاق است، عموم است و مانند. روایات اونها که متواتر نیستن سندن ظنی هستند و بسیاری از اونها هم دلالتن ظنی، چون یه روایتی که دلالتش نص و قطعی باشد بسیار کم است. اونها هم که متواترن سندن قطعی هستند ولی دلالتن ظنی. به هر تقدیر نتیجه تابع خص مقدمت این است، اونگاه استنباطش مشود ظنی، نظیر اجتهاد سایر مجتهدان. وقتی ظنی شد لازمش این است که حضرت به این احکام یقین نداشته باشد، ولو مظنه حضرت گمان حضرت مطابق با واقع در میاد، ولی او مظنه دارد نه یقین. و هرگز نمیشود گفت که پیامبر به احکام الهی که میگوید یقین ندارد، ظن دارد. پس تفویض به هیچ وجه صحیح نیست. جمیع احکام الهی را خواه به صورت فرض الله خواه به صورت فرض النبی، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی تلقی میکند، منتها بعضی به صورت وحی قرآنی، بعضی به صورت حدیث قدسی به مانند آن. بله، چرا؟ این دیگه نسبی که نیست، امر نفسی است. وقتی لفظ بخواهد دلالت کند احتمال قرینه هست، احتمال مخصص هست، احتمال کذا و کذا هست، همه اینها رو با اصول عقلایی انسان برطرف میکند. ظنی بودن یک لفظ یه امر نفسی است، امر نسبی که نیست. حضرت با شواهد دیگر ظاهر این لفظ را برابر اون چه که لغت معنا کرده است درک میکنه. باطن قرآن که مربوط به حکم شریعت نیست، مربوط به اسرار ولایت است. اگر از این لفظ بخواهد این معنا را در بیاورد باید بگوید که چون این لفظ در لغت به این معناست و وضع این الفاظ برای این معنا و دلالت این الفاظ برای این معنا و معانی میشن به ظنی، قطعی که نیست. نص بسیار کم است که اینکه تواتر هم بسیار کم است، باید میشه اجتهاد ظنی. حد اکثر آن است که ایشون بگویند، یعنی کسانی که قائل به اجتهاد رسولند بگویند که مظنش مطابق با واقع است. خب بعضی از مجتهدان هم ظن اونها مطابق با واقع است، همون دیگر جعل حکم هم همینطوره. تو میشه ظنی، این که بخواد جعل بکند روی اصول و مدارک جعل میکند، روی هوا و هوس که معاذ الله جعل نمیکند. که این رکعتان الاخیرتانی که سنت النبی و فرض النبی صلی الله علیه و سلم است، به استناد منابع دیگر و اصول و مبانی فقهی است، وگرنه پیش خودش که دو تا رکعت جعل نمیکند. که میشه بعد اجتهاد، اونا هم همینطور، اونا هم علمشون رو به وسیله فرشتگان، به وسیله رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علیه اهل بیت استفاده میکنن. اونا هم احادیث قدسی. بله، این درد اجتهاد رو یاد میدهد، این را به زراره یا عبدالعلا یا ابی بصیر درد راه اجتهاد رو یاد میدهد. وگرنه مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکند که بعد از رحلت امام باقر سلام الله علیه، هیئتی وفدی به زعامت سالم ابن ابی حفص به حضور امام صادق سلام الله علیه مشرف شدند. سالم ابن ابی حفص به همراهان گفت که شما بایستید، من میرم حضور فرزند امام باقر سلام الله علیه، به او تسلیت میگویم و برمیگردم. مرحوم شیخ مفید در اعمالی نقل بکند وقتی که سالم ابن ابی حفص که نماینده این هیئت و وقت بود آمد به حضور امام صادق سلام الله علیه، گفت کسی را ما از دست دادیم که اگر می گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ کس دیگه سوال نمی کرد شما که پیامبر را ندیدی چگونه از پیامبر نقل میکنی. ما یه همچه کسی را از دست دادیم که اذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یسأل عمن بینه و بین رسول الله، یه همچه کسی را از دست دادیم. همین که سالم ابن ابی حفص نماینده این گروه این مطلب را به عرض امام صادق علیه السلام رسوند، حضرت مقدار تأمل کرد، بعد سر بلند کرد، بعد فرمود قال الله سبحانه و تعالی ان الله يتقبل الصدقه، اون حدیث معروف صدقه رو نقل کرد، سر بلند کرد، گفت خدا چنین فرمود که اگر کسی صدقه بدهد اون صدقه کم باشد، خداوند اون صدقه را می پروراند، همونطوری که شما یک بچه گوسفند را یا بچه آهو را می پرورانید و بزرگ می کنید. این فرمایش فرمود. سالم ابن ابی حفص تعجب کرد و تربیت شد و برگشت. این گروه به سالم ابن ابی حفص گفتند در دیدار با فرزند امام باقر علیه السلام چه گذشت؟ او گفت من رفتم بگویم کسی را از دست دادیم که بی‌واسطه از پیغمبر حدیث نقل می‌کرد، با اینکه وجود مبارک امام باقر پیغمبر را ندید، الا او بدون واسطه از خدا نقل می‌کند. حدیث قدسی مال ولایت است، هر کس ولی الله است از احادیث قدسی برخوردار است، خواه اون ولی الله معصوم امام باشد یا پیغمبر باشد، یا نه امام باشد نه پیغمبر، به حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها. حدیث قدسی مال ولایت است. به هر تقدیر صاحب المنار ذیل اون مطلب سوم شواهد اقامه می کند، مثل این که می گوید رسول خدا صلی الله علیه وسلم در جریان اسرای بدر اجتهاد کرد، در جریان اجازه دادن به بعضی از منافقین که از صحنه خارج بشوند میدان جنگ نیایند اجتهاد کرد، به خداوند فرمود افالله عنک لما اذنت لهم بمانند، که البته همه این توهمات و تشبثات صاحب المنار جواب مبسوطی دارد. این یک مطلب. مطلب دیگر که قسمت مهمی مطالب بعدی مربوط به فصل دوم است، یعنی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مطلب اولی است که آیا توسل عقلا جایز است یا نه، شفاعت عقلا جایز است یا نه. بعضی ها این رو شرک می دانند. گذشت از اینکه در براهین عقلی هیچ منعی برای توسل به شفاعت نیست، این آیه مبارکه هم توسل را ثابت می کند هم شفاعت، چون معنای توسل به معصوم علیه السلام این نیست که کسی معصوم را مستقل بداند در اثر که می دانیم همه اینا بندگان خدا ازا در نماز به غیر نماز اگر خواستیم کمکی از اینها طلب بکنیم، اول به عبودیت اینها شهادت می دهیم بعد اینها را واسطه قرار می دهیم. ما که در نماز و غیر نماز اول به عبودیت اینها شهادت می دهیم شما عبد خدایی، معلوم شود اینا در کارها مستقل نیستن. هیچ کسی از اهل بیت علیه السلام چیز را به عنوان مستقل نمیخواد که اینا فعال مایشا هستن، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد، این را که اهلی نمیگوید که. پس توسل به این ذوات مقدسه به عنوان وسیله قرار دادن است، مثل اینکه ما سایر اشیاء را وسیله قرار میدیم، آب را برای رفع آتش وسیله قرار میدیم، نان را برای رفع گرسنگی وسیله قرار میدیم، آفتاب را برای رفع تاریکی و دفع تیرگی وسیله قرار میدیم. اینا هیچ کدوم مستقل در تأثیر که نیستن که، این مال توسل. شفاعت که کار اونهاست هم این چنین است، اونا که شفیعن یعنی از ذات اقدس اله مسئلت میکنن که این مشکل حل بشود یا این گناه آمرزه بشود، اینا که خودشون مستقلن کار انجام نمیدن که چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد که، اینا از ذات اقدس اله دریافت میکنن و میخواهن و خداوند هم شفاعت اینها را محدود کرده است به موارد اذن. لا یملکون شفاعت الا ما اتخذ عند الرحمن عهدا، من ذا الذی یشفع عنده الا من ارتضا، امثال ذلک، الا به اذنه، امثال ذلک. خب پس نه توسل با استقلال همراه است که کار ماست، نه شفاعت با استقلال همراه است که کار اهل بیت علیهم السلام است، کار فرشتگان است و مانند. ایماری حالا که توسل عقلا محضوری ندارد، ببینیم دلیل نقلی بر جواز او هست یا نه. اولا اینها قبول دارند که این آیه محل بحث توسل در زمان حیات پیغمبر و شفاعت در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق است، برای اینکه ظاهر این آیه یه ظهور روشنی که حجت است این است که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اینها گناه کردن، به طاغوت مراجعه کردن، به خود ستم کردن، توبه کنن، از خدا استغفار کنن، به حضور توی پیامبر بیاین، تو برای اونها طلب مغفرت بکنی، اینا میابن خدا تواب است. آمدن اونها به حضور پیامبر این توسل است، استغفار پیامبر برای اینها این شفاعت است. خب اگر توسل شرک است یا شفاعت شرک است، این آیه که هر دو را تجویز کرده است که، و شرک هم که تخصیص بردان است که ما بگوییم مثلا در زمان پیغمبر جایز است بعد از ذهلت او جایز نیست، این از احکام است که تخصیص پذیر نیست که مثلا در زمان حیات حضرت جایز باشد بعد جایز نباشد، این که نیست. پس عقلا محضور ندارد، نقلا هم دلیل بر جوازش داریم. مطلب بعدی، آیا این مخصوص زمان حیات پیغمبر است که بعد از رحلت پیغمبر دیگه این آیه ناطق نیست، یا نه در زمان حیات و ممات یکسان است؟ عده‌ای از اهل سنت که صاحب المنار از این قبیله است، باید این مربوط به زمان حیات پیامبر است، یعنی در زمان حیات پیامبر اگر کسی معصیت بکند بیایی مخصوصا حضرت را برنجاند، حق حضرت ضایع بکند، بعد بیا توبه کند و حضرت هم برای او استغفار کند، گناهانش بخشیده می شود. ولی بعد از رحلت اگر کنار قبر او کسی بیاید طلب مغفرت کند، این اثری ندارد و مشکل حل نمی شود. این حرفی که عده‌ای از اهل سنت که منهم صاحب المنار است بیان کرد.
سرشان است که اینها بر نصوص و روایات کمتر توجه دارند. حالا ممکن است یک بحث وسیع قرآنی اگر به عمل بیاید اصل مسئله که بعد از ذهلت است هم استنباط بشود. ولی قبل از اون بحث وسیع قرآنی، چون اینها به روایات کمتر توجه دارند، حتی روایاتی که از طریق خود اینهاست کم عنایت دارند، به این محظور مبتلا شد. اولا منظور از آمدن همون اعتقاد است، نه آمدن فیزیکی که بیاد حضور پیامبر. اگه کسی در خانش نشسته باشه و به حضرت پیام بدهد که من اشتباه کردم، غفلت کردم، توبه کردم، شما برای من تلاش مغفرت کنید، این آمدن است دیگه. آمدن فیزیکی کنار بدن که لازم نیست، عمده آن است که حضرت با خبر بشه. چون وجود مبارک حضرت زنده است مثل سایر انبیا و اولیا، برای اینکه خدا شهدا را زنده میداند، اینا که معلم شهدا، این که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اگر چنون چه شهیدان زنده ام، معلمان شهدا که به طریق اولا زنده، این زنده. اگر قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری که ما میکنیم خدا میبیند و پیامبر میبیند، پس زنده است. آیا این آیه مخصوص زمان حیات پیامبر است؟ یعنی الان که حضرت رحلت کرد از کار ما هیچ خبر ندارد؟ اگر الان از کار ما خبر ندارد که یوم القیامه نمیتواند شاهد باشد. که در آیات قبل خوندیم که خدا فرمود من تو را در روز قیامت به عنوان شاهد امت مبعوث میکنم، فکیفه بک اذا جئنا من کل امت به شهید یعنی به جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. آیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شاهد اعمال مردمی است که در عصر او بودن؟ آیا این چند آیه که در سوره توبه است که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، این در دو جای سوره توبه است، هر کاری که میکنید بکنید خدا میبیند پیامبر میبیند، این مخصوص اونهاست؟ و الی یوم القیامه این آیه دیگه مفادی ندارد، فقط خدا میبیند؟ یا هر کاری هم که الان میکنیم پیامبر میبیند؟ مسئله عرض اعمال، شهادت اینها بر اعمال یکی و دوتا و ست تا و دویست روایت نیست که همه اعمال ما به اینها عرضه می شود. اونجا اون هم معید مسئله است و مخالف مسئله. در نهج البلاغه دارد که دقت کان امانان فر عرض، دو تا امان بود، دو تا وسیله امان بود، امانی بود از طرف خدا در روی زمین، یکی وجود مبارک پیامبر بود، یکی استغفار شما. این حدیث را وجود مبارک است امیر از اون آیه استفاده کرده است به این مضمون که به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز به عنوان منفصله مانعت الخلوب عامل رفع عذاب است، یکی وجود پیامبر، یکی استغفار مردم. نه یکی استغفار مردم و دیگری استغفار پیامبر، یکی استغفار مردم دیگری وجود پیغمبر. پیغمبر برو استغفارم نکنه، برو در منزلش خوابیدن باشد، وجودش برکت و رحمت است. همون تو مانند انبیای دیگر نیستی، تو در منزلت هستی، در خوابم که هستی، ما بر این مردم امت عذاب نازل نمی کنیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. برکت تا چند اندازه است که وجود عنصری یک انسان کامل همتای با بهترین عبادت ماست، همتای با استغفار ماست. فرمود استغفار مردم باعث رفع عذاب است، وجود پیغمبر باعث رفع عذاب، نه استغفار پیغمبر. لذا وقتی حضرت رحلت کرد حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که دو تا امان از طرف خدا در زمین بود، یکی استغفار مردم، یکی وجود پیغمبر. بعد فرمود مردم یکی را از دست دادید مواظب دیگری باشید، نه اینکه استغفار پیغمبر را از دست دادید. خب پس پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله بیت حی است که معلم شهدا است، همه کارها رو می‌بیند. آمدن حضور او هم معنا دارد، وقتی او حی است آدم می‌تواند به حضور حی بیاید. حالا روایاتی که در کتب ما شیعه هاست طرف نظر بکنیم، در کتب خود اونها از این قبیل روایات است. این قرطبی صاحب تفسیر جامع البیان تقریبا از اهل سنت متعصب است. ایشون در ذیل همین آیه نقل میکند از وجود مبارک است امیر، چون است امیر رو به عنوان یک راوی قبول دارن، نقل میکند از وجود مبارک است امیر سلام داره که 3 روز بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک اعرابی آمد، مرد آمد و خود را بر قبر پیغمبر انداخت و به قبر خطاب کرد و به حضرت عرض کرد که انی ظلمت نفسی، و خدا هم فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، برای من طلب مغفرت بکن، من به خودم ظلم کردم. قرطبی از وجود مبارک است امین نقل میکند که بعد از 3 روز این حادثه اتفاق افتاد. فنودی من القبر قد غفر لک، از قبر مطهر ندا آمد که بخشیده شدی. خب اگر کسی کور نباشد قلبش، لاغل حرف خودشون رو قبول میکنن دیگر. حالا بسیار از بزرگان گفتن به این که ما رفتیم و از نزدیک این حرفا رو شنیدیم، اونا هیچ، حالا ما اون راه رو که پی نکردیم، که همین راه های مدرسه‌ای و راه های ظاهری که هست که فنودی من القبر قد غفر لک، خب این حرف قرطبیستی کرد. اینه که نمیشه گفت اون متشیع است، او تعصب هم دارد بالاخره. از اون نظیر ابن عبدالحدید و امثال ذالک نیست که اونها بتونن بگوین به اینکه این یک تشیعی دارد یا متشیع است. خب پس عقلن و نقلن هیچ محذوری ندارد و این حرفم الیوم زنده است. مطلب بعدی آن است که این که فخر رازی گفته است و متاسفانه مورد قبول مرحوم محمد جواد مغنیش و صاحب تفسیر الکاشف، خب مورد قبول المنار هست. حرف فخر رازی را اگر صاحب المنار بپذیرد جای تعجب نیست، ولی مرحوم حج جواد بپذیرد داد تعجب است. اون حرف این است که این که خدا فرمود بس تغفر لهم الرسول، برای این که حق الناس را ضایع کردن پیامبر باید ببخشد، چون اینها پیامبر را آزرد خاطر کردن، رنجوندن، به محکمه و مراجعه نکردن، به طاغوت مراجعه کردن، در حالی که باید به حضور حضرت می آمدن. چون به حضور حضرت نیامدن، حضرت آزرد خاطر شد. برای آمرزش گناهان اینها هم حق الله باید ادا بشود، هم حق الناس. این حرف فخر رازی که در تفسیر المنار آمده اینم ناسواب است، برای اینکه رضایت و گذشته از حق به نام عفو است. استغفار چیز دیگر است. آیه نفرمود به این که اگر اینها بیاین تو از اونها بگذری لتعفو به انها، فرمود فاستغفر لهم الرسول، پیامبر بر اونها استغفار بکند. استغفار چیکار به عفو دارد؟ عفو آن است که من از حق شخصی خودم گذشتم. استغفار معناش این است که خدایا از گناهان او بگذر. این استنباط ناتمام است. مطلب بعدی آن است که بر اساس همین استنباط ناتمام گفتن به این که در آیه به جای ضمیر اسم ظاهر ذکر شد، یعنی نظم سنایی اقتضا میکرد که اینجور بفرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا که فاستغفر الله واستغفرت لهم، چون اول خطاب شد همون جاءوا که، ولی به جای ضمیر خطاب اسم ظاهر ذکر کرد، فرمود جاءوا که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. این را زمخشری همون حرف لطیفی دارد که برای تعظیم مسئله و از باب تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیت است ذکر شده است، فاستغفر لهم الرسول لانه رسولون، اگر می فهمود فاستغفرت این نکته را نداشت، اسم ظاهرم که ذکر کرد سمتش ذکر کرد، اسم پیغمبر که ذکر نکرد. که یه وقت است که زیدی که عالم است و کریم است مورد اهانت شد، کسی میگوید که ای زید، اینها که اهانت کردن اگر پیش تو بیاین و تو ببخشی مشکلشون حل میشود. و یه وقت میگوید اگر اینها پیش تو بیایند و کریم برای اینها استغفار کند و عذر اینها رو بپذیرد، یعنی تو چون کریمی این کار رو میکنی. اینجا اسم ظاهر آمده به جای زمین، اما وصف آمده، نه اون اسم علمی. نگفت که زید، گفت کریم. اینجا از اون قبیل است. فاستغفر رحم الرسول، رسول لأنه رسولان استغفارش اثر دارد. لذا اسم ظاهر علمی نیامده، اسم ظاهری که وصف است و معنای خاص رو همراه دارد. ولی المنار میگوید که اینا چون حق رسول را ضایع کرده اند، لذا رسول به ما انه رسول به عنوان خاص اسم ظاهر عقص شده است. حق رسول را به عنوان حق شخصی میدانند، شخصیتی البته نه شخصی. او رو صاحب المنار متوجه است. وقتی مال پیغمبر رو میبرند، این تضییع حق شخصی پیغمبر است. یه وقتی به محکمه او مراجعه نمی کنند، به محکمه طاغوت مراجعه می کنند، این تضییع حق شخصیتی اوست نه شخصی او. اینا رو متوجه است. ولی به هر تقدیر جواب اساسی این است که استغفار غیر از عفو است و در آیه استغفار معیار قرار گرفت نه عفو. مطلب بعدی این است که ولی غفره‌ای که درباره گناهان دیگران است تضییع و شخصی است، این روش میگن مغفرت. ما هم موظفیم از اون جهت که جزء مؤمنینیم، اگر کسی به ما بد رفتاری کرد ما عصبانی شدیم مغفرت داشته باشیم. مغفرت لغوی است نه مغفرت اصطلاحی. اولا به استغفار نیست، ثانیا در سوره شورا تقریبا 10 وصف برای مؤمنین ذکر کرد. والذین اذا ما غضبوهم یغفرون اذا اصابهم البغی ینتصرون. اوصاف دهگانی که برای مؤمنین ذکر کرد این است که اینا وقتی عصبانی شدن می آمرزند. این غفران همون معنای لغوی دارد، بگرده معنای اصطلاحی که ندارد. که حالا اگر کسی بد کرد، گناه کرد، آمرزش گناه او که به دست ما نیست. و ازا ما قذبو هم یغفرو در سوره شورا. یا قل للذین آمنو یغفرو للذین لا یرجون ایام الله در سوره جاسیه. این گونه از موارد که تبود می آمرزن یعنی عفو میکنن، معنی لغوی است. اما استغفار غیر از مغفرت است. استغفار معنیش است که خدایا تو از گناهان اونها بگذر. استغفار چیز دیگری است، مغفرت لغوی هم چیز دیگر. بله، پس معلوم شود که استغفار کردن اثر دارد، یعنی از خدا میخواهد که مشکل اینا حل بشه. راضی شد ولی استغفار میکند، یعنی از ذات اقدس اله درخواست میکند که گناهان اینا رو بیامرزه. از حق خودش بگذرد که کار به استغفار ندارد. استغفار میکند یعنی خدایا تو این گناهکار رو بیامرز. این معنی استغفار است، این غیر از عفو. مطلب بعدی آن است که این که فرمود بلو انهم از ظلم و انفسهم جاؤو که فستغفر الله و استغفر لهم الرسول، ظاهرش این است که خیلی بین گناه و استغفار فاصله نباشد. اگر کسی گناه کرد و لغزی، با فاصله کم استغفار کند. با فا تعبیر کرد، فرمود بلو انهم از ظلم و انفسهم جاؤو که فستغفرو. این فا نشانه ترتب استغفار است بر گناه که ظلم به نفس است. پس اگر کسی گناه کرد و مدتها فاصله شد، حالا اواخر عمر بخواهد توبه کند، اون را خدا وعده نداد گرچه نفیم نکرد. اونی که وعده داد فرمود من میپذیرم و هرگز خود را وعده نمی کند، آن است که فاصله نشود، زیاد فاصله نشود. در بحث‌های قبلی در سوره مبارکه نساء بود که فرمود ثم یتوبون من قریب، آیه 7 سوره نساء بود که قبلا خونده شد. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. ف فالاوکی یتوب الله علیه، اینا رو وعده داد. اما حالا یه کسی دوران جوانی رو بگذرون، بعد از اینکه گناه ها او را رها کرد، او هم گناه ها رها کرد، به پیری رسید که دیگر گناه او را رها کرد، او نمیتواند گناه بکند. آیا اونجا توبه مقبول است یا نه؟ ذیل همین آیه 17 سوره نساء بحث مفصلی شد، ممکن است مقبول باشد، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. ولی این آیه اون وعده را نداد. آیا من قریبین یعنی قبل الاحتضار، یا من قریبین یعنی عقیب الاسیان؟ اون مقداری که مقتوع است و می شود به عنوان وعده الهی استفاده کرد، این است که فاصله زیادی نباشد. برابر همون استنباط اینجا هم فرمود که فاستغفر الله، با فای تفری فرمود، یعنی خیلی بین گناه و استغفار فاصله ای نشود. مطلب دیگران است که در تفسیر کشف الاسرار جناب خواجه عبدالله انصاری آمد است که این آیه یعنی آیه محل بحث فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول به وسیله آیه سوره توبه نسخ شد و آیه سوره توبه به وسیله آیه سوره منافقین نسخ شد. چون در سوره توبه دارد که آیه 80 سوره توبه به گمان اون مفسرانی که در تفسیر خواجه عبدالله انصاری از اونها نقل کرد، ما 3 آیه داریم در طول هم. یکی آیه محل بحث است که دارد اگر پیامبر استغفار بکند خدا می آمرزد. یکی آیه 80 سوره توبه است که ناسخ این آیه سوره نساء است، و یکی هم آیه سوره منافقون است که ناسخ آیه سوره توبه است. آیه محل بحث که خونده شد، که ظاهرش این است که اگر منافقین بیایند و پیامبر برایشون طلب مغفرت بکند آمرزیده میشن. آیه 80 سوره توبه این است که استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر الله لهم. به پیامبر فرمود تو برای استغفار بکنی یا نکنی، تا 70 بارم استغفار بکنیم خدا اینها را نمی آموزد. خب پس این آیه سوره نساء که دارد اگه پیامبر برشون استغفار بکند اینا لوجد الله توابا رحیما، با آیه سوره توبه نسخ که اگر 70 بار استغفار بکنید نمیام. ایشون نقل میکند که پیامبر فرمود لعزیدن نعل از 70، حالا اگر 70 بار اثر ندارد من بیش از 70 بار استغفار میکنم. اونگاه آیه سوره منافقون نازل شد که فرمود آیه 6 سوره منافقون که همون سبا اون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اصلا استغفار بی اثر است، سخن از 70 تا و بیشتر از 70 تا و کمتر از 70 تا نیست. چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی هیچ اثر نداره. این خلاصه سخن جناب خواجه عبدالله در تفسیر کشف. و این سخن هم ناسباب است، برای اینکه اینا اصلا دو مورد است. آیه 80 سوره توبه و آیه 6 سوره منافقون مال منافق است با حفظ نفاق. منافق اگر توبه نکند و مؤمن نشود استغفار پیامبر بر او اثر نداره. آیه محل بحث سوره نساء مال توبه است، لذا در اولش دارد که جاؤو که فاستغفر الله. باید این اصلا دو باب است، دو مسئله است، سخن از نسخ نیست. الحمدلله رب العالمین.